مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
متشکرم، بفرمایید.
مرسی. من خیلی هیجان زده هستم به دلیل اینکه مدت هست که میخوام با شما تماس بگیرم و خوشبختانه امروز موفق شدم. ممنون از برنامه های بسیار عالیتون که تأثیراتشو تو زندگی خودم به شخصه یعنی مشاهده کردم و ممنونم برای وجودتون.
لطف دارید، بفرمایید.
من 30 سالمه، از اروپا تماس میگیرم. بچه آخره یه خانواده 5 فرزندی هستم با اختلاف سنی خیلی زیاد با خواهر و برادرام، که با آخری تقریبا که خواهر بزرگترم میشه 8 سال اختلاف سنی دارم و پدر مادرم نسبتا سنشون زیاده و من سنه تقریبا 40 سالگی مادرم به دنیا آورده و اینکه همیشه سعی کردم احساس کردم که یه مشکلاتی دارم که شاید خیلی نتونستم تو زندگیم اونجوری که میخوام موفق باشم. البته خیلی به بحث شما گوش کردم و اینو شاهدش بودم که یعنی متوجه این شدم که بچه آخر خانواده میتونه تأثیرات زیادی داشته باشه دلیل اینکه تو این رده سنی قرار میگیره. اینه که من تو ایران متاسفانه زندگی خیلی خوبی نداشتم و تو سن خیلی پایین مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم.
در چه سنی عزیز؟
در سن تقریبا 8 سالگی شروع شد، 7-8 سالگی و از طرف تقریبا میتونم بگم افرادی که درجه دوم هستند، یعنی دومادمون میشه گفت. و متاسفانه این ادامه داشت تا سالها که تقریبا 14-15 سالم بود. و
آیا فقط همین یک نفر بود عزیز؟
یه توسط یک نفر دیگه هم بود، ولی نه به این شکل، نه به این شدتی که این بود، شاید به این شکل نبود. و اینو متاسفانه جرأت نکردم به کسی بگم تا اینکه اومدم اینجا و بعد سالها تونستم با گوش کردن به بحث‌های شما به این نتیجه برسم که هرچند شاید اینو درونن قبول نکردم ولی که گناه من نبوده و اشتباه من نبوده و بنابراین تصمیم گرفتم که با مشاور تماس گرفتم، روانشناس گرفتم و حدود تقریبا 2 سال پیش مشاور رفتم و بعد از جلسات متعدد تونستم با خانواده‌ام بگم. و
من یه سوالی بکنم عزیز، شما اشاره کردید که حدوداً 8 ساله بودید، حالا کم و بیشش مهم نیست، بعد هم اشاره کردید که خواهر بزرگتون از شما 8 سال بزرگتره، ولی بعد
این خواهر یه دونه از من بزرگتره،
چهارمی رو میگید؟ بله. یعنی چهارمی 8 سال، ولی چون من تعجب کردم اون خواهری که ازدواج کرده در چه سنی بوده. این ماجرا 5-6 سال ادامه پیدا کرد؟
بله متاسفانه.
و اون وقت این مثلا در ماه یا هر زمانی که میخواید چند بار تکرار میشود؟
راستش دقیق یادم نیست، ولی میتونم بگم هر زمانی که مثلا من تنها میشدم شاید مثلا 2-3 ماه یک بار.
آوه فقط یک لمس و به هر حال دست و چیزی از این قبیل بود یا بیش از اون بود؟
نه متاسفانه بیش از اون بود.
اوکی خب و بعد فکر میکنی چرا قطع شد عزیز؟
راستش به دلیل این که اون شخص تو اونجایی که من زندگی میکردم نموند خوشبختانه، و اینکه خودم هم که بزرگتر شدم سعی میکردم یعنی حتی الامکان یه جایی نباشم که اون هستش.
اوکی میگفتی عزیز خب.
و این بود که من به خانواده‌ام اطلاع دادم و این باعث شد که خوشبختانه ارتباط ما به کلی با اون شخص و کلن خانواده خواهرم به کلی قطع شد و من دیگه 2 سال تقریبا 3 سال میشه که با هیچ کدومشون هیچ ارتباطی هیچ کدوممون نداریم.
ولی خواهر در ازدواج با اون مرد همچنان باقی ماند؟
راستش میگه که نه نمونده، ولی همچنان اصرار بر این داره که ما اشتباه کردیم و ما حرمت اونو شکستیم و ما بد کردیم به اون آدم.
به کدوم آدم بد کردیم؟
که ما تو سن کمتر بهش نگفتیم، در حالی که یعنی ما با دلیل براش می آوردیم که من بچه بودم. و
اصلا شما عزیزم از 10 تا بچه که هیچ کدام تقصیری ندارن، معمولا 8 تا یا 9 تاشون هیچی نمیگن، اون یه دونم یا دوتام که میگن یه چیزی پیدا میشه، نه این که برن بگن، یه چاره‌ای ندارن، مثلا اون رو در یه شرایط و یا وضعیتی میبینن که به دلیل کنجکاوی یا پرسش یا شک یه کسی دور و بر به ویژه پدر و مادر بیان میکنه، و الا معمولا بچه ها این رو به عنوان یه رابطه کاملا محرمانه ای که تقصیر و گناه اوناست و هیچ کس هم نباید بدونه بهش نگاه میکنه. مهم هم نیست چه مدت طول میکشه.
بله، ولی متاسفانه خواهر من نخواست اینو قبول کنه و هرچند گویا خودش هم مشکوک بوده به این آدم و برای اولین باری که اینو ما مطرح کردیم خودش یه سری چیزا رو بیان کرد که گویا خودش هم نگران بوده، ولی متاسفانه بی اخلاقیش باعث شده که ساکت باشه در مقابل این موضوع و این همچنان ادامه پیدا کنه، به خاطر اینکه منافع خودش زیر سوال نره یا اینکه زندگی خودش نکنه تکونی بخوره، این رو قبول کرده و بدون هیچ اعتراضی این زندگی رو ادامه داده.
نه متوجهم عزیز، البته هزینه سخت و سنگینش رو پرداخته از جمله آشکار شدنش بعدم قطع رابطهش، ولی خب به هر حال انتخاب این بوده که باید چنین مردی بمونه یا نمونه. حالا فقط بله. از سر یک کنجکاویست، آیا خواهر از اون آدم فرزندی هم داره یا فرزندانه؟
بله داره، 3 تا فرزند داره.
حالا بنابراین میدونین ازدم برخی از اوقات موضوع اینه که با توجه به نوع رابطه و شرایط و موقعیت افراد چنین میکنن، اونم کارش قابل فهمه و غیر عادی هم نیست، ولی اونا ساکن ایرانن، اروپایی که در اروپا که نیستن.
چرا؟ اونا هم اروپا هستن. اونا هم اومدن اروپا و اینجا زندگی میکنن.
ولی تو همون کشور شهری هستن که شما هستید؟
بله متاسفانه.
چه مدتی است که شما این موضوع رو مطرح کردید عزیز؟
تقریبا 3 ساله.
بنابراین اوکی. بقیه اعضای خانواده شما اونجا هستن؟
من یک برادر دیگه هم اینجا زندگی میکنه، بقیه شون نه ایران زندگی میکنن.
اوکی عزیز. خب
و خیلی وقتا گشتم که ببینم این تونسته چه تأثیراتی رو تو زندگی من داشته باشه و چجوری بتونم اثراتش رو از بین ببرم. من زمانی که نوجوان بودم به شاید ورزش شروع کردم و ورزش میکردم و شاید خیلی وقتا با توجه به صحبت های شما اینو تعلیم میکردم که شاید این تونسته تعلیم دلیل و تأثیر مثبتی تو زندگی من گذاشته باشه که بتونم شاید آدم خیلی بدون اعتماد به نفسی نیستم. البته خیلی احساسای خوبی نسبت به خودم ندارم و به محض اینکه با کوچکترین مشکلی تو زندگیم برمیخورم آدم نسبتا قوی هستم و روپای خودم وایستادم، ولی خیلی وقتا از لحاظ روحی خیلی ضعیفم و مخصوصا تو روابطم به محض اینکه به مشکلی برمیخورم خیلی زود از لحاظ روحی به هم میریزم و روحیمو از دست میدم و احساس میکنم و حتی هر رابطه ایم که میرم نگران این هستم که نکنه طرف مقابلم منو جا بذاره. و من متاسفانه تو سن 20 سالگی ازدواج ناموفق داشتم، ازدواج کردم و جدا شدم تقریبا 6 سال پیش. بعد وارد یه رابطه دیگه شدم که خیلی برام احساسی شد و وقتی الان بهش فکر میکنم خیلی تعجب میکنم از اینکه چرا به اون شدت. اونم شاید دلیل این که به خاطر ضعفای خودم بود که خیلی وابسته شدم به آدمی که اصلا اگه الان فکرش میکنم نباید این کارو میکردم و قطعا اگه الان بود نمیتونستم همچین تصمیمی رو بگیرم و با همچین آدمی توی یه رابطه ای برم. ولی متاسفانه اون رابطه هم تموم شد و همه اینا تاثیرات اینو داره که نگران این بودم همیشه نمیتونم یه زندگی نرمال و خوبی رو درست کنم برای خودم.
نه آخه البته میدونی عزیز، درست است که اون حادثه مخصوصا مدتش به یک باره یه ابر سیاهی رو توی زندگی تو میاره، ولی بیشتر تصور و تخیل خودت هم هست. یعنی این تویی که در حقیقت فکر میکنی این ماجرا درست مثل اون زمانی که از همه باید پنهان می بود حالا تبدیل شده به یه موضوع آشکاری. این که تأثیرات بد و منفی در تو گذاشته که توش تردیدی نیست، ولی با توجه به توانایی‌های هوشی و به هر حال راهی که رفتی و میتونی بیشتر و بهتر بری، قرار نیست که اون راه را به عنوان یک مرکزی برای همه اتفاقات بد زندگی بدونی عزیز. به هر حال اونم باید چاره‌ای نذاری، مثلا با کمک تراپیستت به عنوان یه واقعیت پشت سر بگذاری و خاکش کنی، ازش فاصله بگیری. اگر نتیجه‌ای یا به هر حال تأثیری به گونه‌ای در زندگی تو داشته، اونا رو باید تغییر بدی تا اون چه که به عنوان حادثه و اتفاق است. بعدم برای یه دختری در شرایطی که تو بودی که اشاره کردی به کودکی بعد اون اتفاقات، بعدم آمدی به اروپا، داشتن روابطی و یا ازدواجی از این قبیل و بعدن پشیمانی و یا متوجه نامناسب بودن شدنش خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی به نظر من خیلی خیلی عادی عزیز. اینی که توی مقداری موضوع اینقدر بزرگ نکن که حالا دیگه همه چیز رو بخوای به اون بچسبونی و خودت رو به عنوان یک کسی که هیچ کاری نمیتونه بکنه قرار بدی. داری علاوه باید نگاه کنی ببینی کجا به خاطر اون اتفاقی که افتاده آسیب دیدی. درست مثل که من ماشینم تصادف کرده، میام پایین ببینم حالا کجاش خورد شده یا خراب شده، چی کارش باید کرد، تا اینکه حدس بخوام بزنم که احتمالا باید چه باشه. بنابراین دکترت میتونه کمکت بکنه. ولی حالا چیزی که بیش از همه تو رو الان آزار میداره، بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم و من بگو پرسشت یا مطلب مایل هستی چگونه ادامه بدی عزیز.
بله
ممنون. روی خط باشی. چند برنامه بعد از چند پیام با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره خسته نباشید بهت میگم آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
ممنونم از دوستتون. من سوالم رو میتونم، یعنی دو تا سوال میتونم اینطوری دسته‌بندی کنم، یکی در مورد دستمه و یکی در مورد نحوه ارتباطمه، یعنی رابطه تو ریلیشن مسئله‌ای که دارم. اولی که در مورد، چون ادامه بحثم میخوام بدم، این که در مورد رابطه گرفتن، من تقریبا چند ماهی هستش که با یه آدم ایرانی توی ارتباط هستم، ولی ایشون هم توی یه کشور اروپایی زندگی میکنه ولی هم کشوری نیستش که من هستم، و اینه که هنوز تو رابطه ایم که ببینیم چطور پیش میره. و خیلی سعی کردم که بحثای شما رو گوش بدم و خیلی به قولی میگن یعنی منطقی پیش برم و سعی نکنم فقط جنبه احساسیشو در نظر بگیرم. اینکه تو رابطه هستم ولی نگران این هستم مدام که نکنه این آدم، یعنی دارم مدام دنبال نشونه میگردم که آیا این آدمیه که دنبال رابطه جدی باشه یا نه. و اینکه البته من از روز اولی هم که رفتم تو رابطه، یعنی گفتم که من دنبال رابطه جدی هستم و هدفم فقط دوست بودن نیستش با هم، ولی اون آدم که هستش اونم میگه من رابطه جدی میخوام، ولی ایشون میگه که من موافقه مسئله ازدواج نیستم، میگه کلا به ازدواج اعتقادی ندارم. دو آدم که همدیگه رو دوست دارن میتونن با همدیگه باشن و رابطه درست کنن، با بچه هم مسئله ای نداره ایشون. البته خود من هم خیلی مسئله این که آدما بخوام، مخصوصا تو اینجا، البته موقعیت ایران فرق میکنه، ولی تو اروپا خیلی نمیدونم نظر شما در این رابطه. خیلی سعی کردم که ببینم نظرتون.
حسن من نظرم بسیار بسیار مشخص عزیز. من یه آدمی که برگرده بگه من با رابطه، این که حتی با هم زندگی کنیم، صاحب فرزندی بشیم، مسئله‌ای ندارم با ازدواج بشم، یعنی دیگه مثل این که آدم برگرده بگه من حاضرم تو رو ببینم ولی هیچ وقت نمیتونی بگه حالت چطوره. قول بگو حالت چطوره. این چه موضوع مهمیه. درست برعکس، روزی که شما ازدواج میکنید، پیامدهای حقوقی و قانونی که برای شما در ارتباط با دیگران به وجود میاره هم مسئله است، یعنی به کمکتون میکنه. شما اگر مسائل مالیه، مسائل بیماریه به عنوان زن و شوهر، یا حتی به عنوان بازنشستگی، مرگ، بیمه هست، بازنشستگی، همه اینا چیزهایی است که مزایای ازدواج. بعد بچه ها چه باید بدونن؟ که یه پدر و مادری دارن که مثلا ازدواج نکردن، مراسمی هم نداشتن، ولی زن و شوهرن، برای اونا چقدر عادیه. مثلا حیرت میکنم که کسی بگه من به این چیزا باور ندارم، یعنی که ببخشید منو پرت و پلاتر از این چیزی نمیشه گفت. یعنی من فقط وقتی حاضرم با تو دوست باشم که اول پای راست تو بذاری بعد پای چپه، نه اینکه اول یه با پای چپ بیای تو خونه، اول با پای راست بیای. چرا؟ اعتقاد دارم یا اعتقاد ندارم. یعنی این حرف اینقدر بی خوده. اینکه تو اروپا یا هر جای جهان هستید فرقی نمیکنه. اگر موضوع ازدواج اینقدر غیر مهمه که اصلا هیچ مهم نیست، خب انجامش هم بدید همین چیزی که هیچ مهم نیست. من به شما میگم وقتی از خیابون فلان رد میشید یه بوقی هم به یاد من بزنید، بگی نه این کارو نمیتونم بکنم، خب بوق بزن. از تو چیز گند میشه، یادت مونده؟ نمیگم ای فراموش کردی عیب داری، ولی یعنی این حرف نشون دهنده یک کسی است که یا یه برای خودش باورهای عجق و جقی درست کرده یا دروغ میگه. یعنی موضوعش این است که من نمیخوام ازدواج کنم. و عجیبتر اونه که چرا نمیخوای ازدواج کنی. وقتی که من با این نوع آدم ها صحبت میکنم بیشتر متوجه میشم چقدر گیر و گرفتارن یا بی خودی حرف میزنن. بارها عرض کردم خیلی از وقت یه دیدی که میگم حالا یه سند کاغذ پاره چه فرق میکنه. اولا یک، این کاغذ پاره ها فرق میکنه. این کاغذ پاره ها شما را از زندان آزاد میکنه یا میندازه زندان. این کاغذ پاره اسمش پاسپورت، به شما اجازه رفتن یا ویزاست. این سند پاره ها مالکیت و سند خونه تونه یا اتومبیلتونه یا هر چیز دیگری است. اینا همه کاغذ پاره ان. پولم بدبن کاغذه، ولی اینکه اعتبار پول رو یا سند خانه تون رو یا سند ازدواجتون رو بی اهمیت نمیکنه. یعنی این حرفا خیلی خیلی حرفای بی خودیه. یعنی آدمایی از سر خودخواهی و نادانی و یا اینکه میگه پشتش چیز دیگه است، یا باید خودخواه و نادان بدونمشون، یا برای چه دلیل داره که شما دوتا میخواید یه کاری بکنین که یه نام داره. مثل که شما برگرد بگید این آقا، همه میگن پسر عموی توه ولی پسر عموی من نیست، شما این لغت رو دوست ندارم، من میخوام برگردم بگم این مثلا داداشمه یا عممه، چون این لغت رو بیشتر دوست دارم. یعنی یک کسیست که برای بقیه داره تصمیم میگیره و حکم الهی صادر میکنن که قاعده باید این باشه. ولی یک کسی حتی به من بگه بله من نمیخوایم با هم زندگی کنیم، نمیخوایم بچه دار بشیم، ولی با هم دوست باشیم، اونو میتونم بفهمم، برای که درجات مختلف رابطه است. ولی ما با هم زندگی میکنیم، بچه دارم میشیم، این ورانورم که میریم به عنوان زن و شوهریم، ولی هر کس هم به ما برگشت گفت آقا و خانم فلان، میگم نه 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 ما با هم دوستیم، با وجودی که چهار تا بچه‌ام دور برمونه. من اصلا باور نمیکنم این حرفا رو. یعنی نگاه مردم و سوال مردم رو، توضیح خودتون رو برای چی موجب میشی. خب من راستش ما وقتی به هم میرسیم میگیم سلام، میگه سلام سلام، این دیگه اوکی، من تو رو دیدم، بهتم گفتم تو هستی، منم هستم، تو هم شناختم. لغت سلامی که معنی نداره، یا های یا هلو، حالا هر جا، یا درود، هیچی، فقط یعنی که شروع شد. شما نمیخواید بگید خب ننگید، ولی چیکارش میخواید بکنید؟ بعد وقت باید با یه چیز دیگه شروع کنید. به همین جهت است که عزیز، یه همچین موضوعی رو به عنوان خودش مهم نیست، ولی وقتی یه کسی این حرفا رو میزنه مهمه. یعنی تو مثلا میتونی با من دوست باشی ولی هرگز نباید اسم فامیل منو ببری، یا اسم کوچه که منو ببری، یا حرفی راجب پدر من بزنی، اسم پدر من نباید در خانه بیاد. اینا که بازی عزیز. بعدم راه دورش خب مسئله است، یعنی این چجور دوریه. بعدش هم آمدیم رابطه نزدیکتر شد، کی میخواد بره کجا زندگی کنه، و اون یکی که میره چقدر شرایط زندگیش و یا کار شغلش، درآمدش، خانوادهش، آشنایی به زبان و فرهنگ و اینا بر سرش چی میاد. به همین جهت است که اون موضوع اولیه است. یعنی درست بس که شما با کسی که آشنا میشید باید مطمئن باشید که مردی است که مثلا زن نداره و ضمناً پسر 12 ساله نیست یا مرد 82 ساله نیست. اینا رو باید بدونید، دارین که دونستن اینا نشون میده این آدم در چارچوب ارتباطی شما قرار نمیگیره، و این موضوع منه عزیز. و بنابراین حرفای ایشون یا گفتم بوی یه نوع خودخواهی و نادانیست که من خودم تصمیم گرفتم برای انسان واژه بسازم، تعریف بسازم، رابطه بسازم که هیچ کس دیگه نداره. دو، اگر اینو نخوام ببینم، دومیه که یعنی من میخوام به تو بگم بی خودی دل نبر. و این حرف درستیه، خیلی از آدم ها با آدم ها پیامشون این است که با من رابطه نمیخوام، رابطه رو و نمیخوام اون احساس رو یا رابطه رو، برای که بعدم توان ادارش رو ندارم و ادامهش رو ندارم. یعنی یه جایی خراب میشه و بد میشه، پس چرا بی خودی از یک دیواری برم بالا که بعدن از عمرش بیفتم، و هرچی هم بیشتر برم بالا افتادنم سختتر و سنگینتر و بدتره. اینا همون حرفیست که شما در آغاز صحبت رو زدید که میخواید عاقلانه و واقع بینانه باشه. عاقلانه و واقع بینانش بعد از یک نگاه کلی که مثلا سنتون با هم میخوره، شرایطتون میخوره، ایشون ایرانی هستن، شما هم هستید و هر چیز دیگه است. ولی ماجرای ازدواج مثلا است و ماجرای این که بعد از این که اگر کار کمی بالا گرفت میخواید چی کار کنید.
من کلامتون رو دکتر، من راست بله مسئله ازدواج رو باشون بحث کردم ولی به نتیجه نرسیدم، و دلیلشون همین بوده که میگه من فقط با مسئله، یعنی با خود کلمه مشکل دارم.
آخه ببینید عزیز، من مثلا با کلمه هیچ جا این یادتون است در ایران بعضی از اوقات برای که بازیه بود که مثلا بچه‌ها، من خاطرم از توی شیراز یه پسری بود، ای بهش گفتید گوجه فرنگی، جیغ می‌زد میدوید، بچه‌ها هم گفتن گوجه فرنگی، اونم میدوید. یه مسخره بازی پسره که دیوانه در آورده بود که کسی اگر لغت گوجه فرنگی بگه، حالا چراییش از کجا آمد؟ ایشون هم حرفش اینه که من با لغت ازدواج بهش اسمش بذاریم پامپوام، مثلا میگیم پامپوام میخوام بکنیم اسمش بشه لغت ازدواج. آخه
و اینجا های دکتر مسئله بعدی این که کدوممون میخوایم بریم پیش اون یکی. من از روز اول به دلیل اینکه کاری که الان میکنم من نیاز به زبان این کشور دارم و کارم مرتبط با این، گفتم که من نمیتونم از اینجا برم و ایشون هم نگفته که میام و نگفته که نمیام، گفته ببینیم پیش بریم ببینیم رابطه به کجا میرسه. و من این نمیدونم، شاید من عجول هستم یا عجله میکنم.
نه عجله نمی کنید. نه وقتی کسی حرفو میزنه یعنی به احتمال 70-80% یا نمیتونیم با هم باشیم یا اگرم باشیم یکی باید خودشو فدا کنه. چرا؟ ببین عزیز، باز میشه تا همون قاعده قبلی، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن. من کاری رو شروع میکنم که میخوام، میتونم و چه خوبه که تموم کنم. قاعده معلوم عزیز.
منم دقیقا همینطوری فکر میکنم که همیشه همینم مطرح میکنم، میگم مثلا اینی که هدف چیه. اگر هدف این باشه که خب قطعا من هم وایمیستم تا ببینیم این رابطه به کجا میرسه، ولی آیا این، و من از اول اینو بیان کردم که برای من ممکن نیست که من بیام، آیا اگر شما میتونی این رابطه رو شروع کنیم و ایشون نگفته، نشایدم اشتباه من بوده که اصلا من شروع کردم، شاید باید
عزیز من شما از یه آدم پرسیدید، از یه آقای پرسیدید زن داری یا نه، جوابتون رو نداده، چه فرقی با این موضوع داره؟ از نظر من هیچ. ببینید عزیز، من نمیتونم با شما حرف بزنم برای که تلفنم قطعه، من نمیتونم با شما حرف بزنم برای که من تو زندانم، من نمیتونم با شما حرف بزنم برای اینکه آدرس و تلفن شما رو نه، فرقی که نمی کنه. من نمیتونم. ببینید موضوع رو وقتی که نمیتونم هست و با نتونستن همه چی خراب میشه، باید اهمیتشو یه دونه، یعنی من میتونم 10 جور بمیرم، سکته مغزی کنم، سکته قلبی کنم، حوادث کوچکتر کم اهمیت‌تر میتونه منو بکشه. من که میتونم میگم نه، مرگ اصلی همون سکته قلبی یا مغزیه، اونه که مهمه. فرقش چیه؟ ای جوابش و نتیجهش از من ذره ذره خون میره، هیچ چیزی هم نیست، من میمیرم، انقاد خون ندارم، نمیتونم هیچ کار بکنم، خون ریزی منو مانعش نمیتونم بشن، من خون از بدنم میره تا بمیرم. خب شما که نمیتونید برگه بی خوب دیگه، این مهم نیست، ولی اینکه مرگ اصلی اون مرگ سکته است، مردن مردنه. الان هم دقیقا بحث همین جاست، یعنی موضوعها درجه اهمیت و کم و زیاد و کوچک و بزرگ دارن، ولی اگر کوچکشون به اندازه بزرگشون میکشه، دوتایی در جهت کشتن مساوی هم عزیز. بنابراین موضوعی مثل این که ما کجا زندگی میکنیم به همون اندازه زندگی رو به هم میزنه که فرض کنید یک کسی خیانت کنه یا یک کسی اصلا بمیره. برای که الان هم اینجا مسئله که من با شما دارم، با توجه به توضیحی که شما راجع به خودتون دارید، معنای دیگه روشن اینه که آیا ایشون خودش به خودی خودش بدون شما حاضر بود و فکر میکرد اشکالی نداره که از اون کشور بیاد این کشور، و اگر اصلا در حالت عادی همچی فکری نمی کرد و اگر کسی بهش بگم گفت برای چی و هرگز این کارو نمی کنم، حالا به خاطر شما اومدنش خراب کردن یه چیزی در خودش به خاطر شماست. و این درست مثل این که کسی به شما بگه فعلا در رابطه با من باش تا من زنمو طلاق بدم، یه یک سالی هم بگذره که خیلی شلوغ پلوغ نشه، بعد از یه 2-3 سال میام سراغ تو. فرقش چیه؟ یک کسی اگر تو البته نگاه و نظر موافق نداشته باشی، منم همسرم زنم رو طلاق نمیدم. خب معلومه شما موضوعی عزیز. بنابراین در حالی که موضوع کم و زیاد و کوچک و بزرگن، چون این من تو کار ازدواج فراوون دیدم، کوچک و بزرگیش وقتی تأثیر شکیه فرقی نمیکنه، اون موضوع دیگریست. به همجاست که مطالعات علمی تو امریکا نشون میده دلیل اصلی و اساسی طلاق مسائل جزئی زندگیه، نه مسائل بزرگ و کلی، یعنی اون جزئیاتی که جمع میشه و همه چیز رو خراب میکنه.
بله ممنون آقای دکتر از توضیحتون. من میتونم یه سوال دیگه تا وقت
بفرمایید
تحصیلم ازتون بپرسم؟ من تو ایران راستش خیلی آدم درس خونی نیستم و این خودم به این واقع هستم که این مسئله رو دارم، و حالا نمیدونم، شاید واقعا توانایی هوشیم نمیرسه و خیلی وقتا از این ناامید هم شدم. تو ایران دانشگاه رفتم، وارد شدم، ولی به دلیل اومدم بیرون از ایران متاسفانه نصف نیمه ول کردم. ولی اگر بخوام منصفانه بهش فکر کنم، اونجا هم که درس میخوندم خیلی دانشجوی درخونی نبودم، یعنی فقط در حد اینکه بخوام درسامو پاس کنم. و بعد اینکه اومدم اینجا، یعنی تحصیلم نسته مون، و وقتی هم اومدم اینجا چندین سالی دارم زبان اینجا رو میخونم، تلاش میکنم که بخوام وارد دانشگاه بشم، و الان وارد دانشگاه شدم و متاسفانه نمیدونم، شاید 10 روزی به شدت دچار یه بحران عجیبی شدم. سنگینی دستا خیلی زیاده و زبانش هم برای من واقعا سخته و متاسفم، یعنی احساس میکنم که احساس ناتوانی کردم و بعضی موقع احساس میکنم که توانایی هوشیم نمیرسه و شاید من باید اینو قبول
کنم. توانایی هوشیتون مثلا این حساب مهمش اینه که آیا یا نظم در ذهن و زندگی و یا انضباط رو دارید یا نه، یعنی اون چیزی که سلف دیسپلین، سلف کنترل، سلف منیجمنت، یعنی من خودم توانایی اداره کردن خودم رو دارم، کنترل خودم رو دارم و انضباط. مثلا هیچ کس هم من نگفته من صبح با ساعت 6 بیدار شم، هیچ کس من نگفته تقریبا با روزی 1 ساعت و نیم 2 ساعت این کتابا رو بخونم. اون ای دارید هست، برای توانتون مشکلی نیست، یعنی شما یک کسی هستید که مسئله بقیه زمینهای زندگیتونه، درس خوندن برای شما و گرفتن مدرک ابدا مسئله و مشکلی نیست. مهم اینه که میخواید و حاضرید هزینش بپردازید یا نه. آیا حاضرید خونه دوستتون نرید، تلویزیون تماشا نکنید، فرض کنید تو خیابون یا تو مالها قدم نزنید، نمیدونم ورزش نکنید، بشینید درس بخونید؟ فقط سوال اینه. بنابراین اگر همچین نظم و انضباطی رو در زندگیتون میتونید به وجود بیارید، درس رو ادامه بدید و ادامه خواهید داد و به نتیجه، ولی به توانایی هوشی و عقلی و ایناتون هیچ ارتباطی نداره. منم بچه آخرید، این نگاهتون خیلی خیلی برای فرزند آخر، اونم با توجه به توضیحاتی که دادید، کاملا باید در شما باشه. بنابراین ماجرا نخواستن شما و نبودن نظم و ترتیب لازم در زندگی شماست. اگر میخواید که اون مشکلی نیست، ولی اگر نظم و ترتیب رو در زندگیتون به وجود بیارید، ساعت کارتون رو، ساعت تفریحتون رو، ساعت مطالعتون رو، اینا رو بتونید منظم کنید، کاملا میتونید به درستتون هم برسید.
راستش های دکتر، تو مسئله کاری من چند سال، 3 سال اینجا کار میکنم و هیچ مسئله نداشتم، آدم خیلی منظم میبودم، ولی وقتی نمیدونم شاید تنبل هستم.
نه شایدم عزیزم، نه نمیخوام آره بشم چون دوستان گم، نه ای بس مشکل مثلا میتونه کم بوده توجه و تمرکزتون باشه، با یه متخصص صحبت کنین عزیز، یعنی یه امتحانی بده، چون برخی از وقت از 10 نفری که نمیخوان درس بخونن، به نظر من 5 تاشون مشکلشون اینه که مثل همه که با پاشون را میرن، اونا باید با دستشون را برن و معلومه نمیخوان برن، یعنی که دلیلی برای این کار نیست. ای بس های که هم بوده توجه و تمرکز داری، برای که حرفی نذاری تو این زمینه، ولی شاید، ولی اگر نیست، کم بوده توجه و تمرکز نیست، بازی در نیارید، حتما درستون رو بخونید، سختم هست باشه.
بله، ممنون
نمایی. خواهش میکنم، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
یه دنیا ممنون از راه نماییتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
عرضیت خوب براتون میکنم، ممنونم.
خدا میترس، باید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام، با ما باشید. 6 شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که ما همین شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 آغاز 5th کار رادیو همراه رو در دولبی تیاتر، محل برگزاری مراسم اسکار امسال و سالهای قبل، جشن میگیریم. کارت‌های ورودی رو میتونید از طریق تیکت مستر دفتر رادیو همراه در منطقه ولی از کیو مارکت، بولدن هیز مارکت، کامرشال ترافل، در منطقه وستوود، گالری اش و کتاب سرا و نزدیک ما ایلات مارکت و بالاخره در منطقه اورنج کانتی از کراون ولی مارکت و سوپر ارواین و ضمناً آنی مارکت در منطقه گرندل و بربنک. کارت‌های ورودی 40 دلار هست و 60 دلار و 80 دلار که طبقه بالاست، ولی 80 دلاری و 60 دلاری کاملا مشرفند و 40 دلاری البته مشرفند به صحنه و سن به گونه‌ای که این سالن طراحی شده. 120 160 و 200 در طبقه پایینن، چند عددی هم واقعا تعداد اندازه انگشتان دستم نیست. کارت های 300 دلاری است که ردیف 1 و 2 اونجا هستند، اگر که در اختیار فقط رادیو هم باست. برای امیدوارم کارت های ورودی خودتون رو دریافت کنید. ضمناً میتونید از طریق تلفن و دادن کردیت کارت کارت های خودتون رو رزرو کنید، یا به دفتر رادیو همراه تش بیارید، و یا اینکه در اونجا دم در برای شما زیر عنوان نامتون با یک کارت بسنا معرفیتون اعتباری آیدیتون اون رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم که سلام و سلامت باشین. من 30 سالم هست، 2 سال هست که مهاجرت کردم به آمریکا، و قبلا هم از هفته پیش باهاتون تماس گرفتم، با خانم تماس گرفتیم که هم 2 سال بود مهاجرت کرده بودیم، هم 2 سال بود که ازدواج کرده بودیم. و در واقع
ببخش ازم، شما روی بلنگو اگر هستید برش دارید عزیز.
نه من دارم هم شرف بزنم، یعنی رو بلنگو نیستم.
از کجا صدا خیلی به هم ریخته است، کاری برش میتونید بکنید؟
میتونم هندفریم رو وست کنم، شاید بهتر بشه که نزدیکتر صحبت کنم. میخواید امتحان کنم؟
لطفا.
الو آقای دکتر، الان بهتره؟
تقریبا. مرسی، بفرمایید عزیز.
بله، داشتم میگفتم که در مورد مهاجرت هفته پیش باهاتون صحبت کردم و به این نتیجه رسیدیم که من بهترین راه واسم اینه که درس بخونم و ادامه بدم درسم. من خودم توی در واقع رشته مهندسی، یکی از رشته مهندسی بودم توی ایران، فوق لیسانس گرفتم و الان در واقع از هفته پیش دارم فکر میکنم به این قضیه که تو چه رشته اینجا بخوام ادامه تحصیل بدم. اینکه یه رشته مدیریتی باشه مثل MBA یا خیلی رشته دیگه مدیریتی، یا اینکه تو همون رشته مثلا مهندسی بهتره که در واقع ادامه تحصیل بدم.
ببینید عزیز، رشته مدیریتی باید در یه جایی باشید که جایگاه بسیار بسیار مشخص علمی با توانایی ها داشته باشید، تا یه جایی که 3 نفر یا 30 نفر یا 300 نفر امریکایی هستن شما رو قبول داشته باشن، و این کار علاوه بر توانایی بر زبان و آشنایی با ریزکاری های فرهنگی باید جایگاه علمی و آگاهی داشته باشید، و الا به صرف گرفتن هر نوع مدرک مدیریت شما مدیر نخواهید بود. بگذاریم از این که ماجرایی مثل معلمی و مدیریت موضوعی بسیار بسیار شخصیتی هستند، و به همین جهت که برخی از آدم ها ابدا معلمین خوبی نیستند گرچه آگاهند، و برخی از مردم ابدا مدیر خوبی نیستند با وجودی که ای بسا دو دکترای مدیریت دارند. بنابراین در امریکا کارها به دلیل تخصصی بودنش و مفهوم مدیریت همراه با زبان و فرهنگ برخی از قد کار خارجی ها نیست، مگر اینکه شما در یه زمینه آنچنان برجستگی دارید که کسی از تا با لهجه و زبانتون کاری نره. مثل فرض کنین هنرمندان اروپایی که مثلا تو مد هستن، خیلی از اوقات هم لهجه شون و اصطلاحات عجیب و غریبشون و ناتوانیشون در آشنایی با فرهنگ و زبان تازه امتیازشون میشه، برای که چیزی متفاوت اونا رو در میاره. اما مدیریت که یه مقدار هارمونی و هماهنگی بین اجزای یه مجموعه هست، اینا مثل برخی از کارها که من بیام در امریکا بخوام ادبیات انگلیسی درس بدم به امریکایی‌ها، اونا وقتی 2 سال آمدن حتی دانشمند بزرگی هم باشن به نظر من غیر ممکن خواهد. بنابراین من با مدیریت اونجا مسئله دارم.
بعد آخه من مثلا چیزی که از افراد در واقع تحقیق کردم و شنیدم این بود که یعنی کسی که در واقع مدیریت میگیره اینجوری نیست که مثلا حالا حتما مثلا مدیری جای خیلی بزرگ باشه، حتی میتونه مثلا توی یه مجموعه خیلی کوچیک، یعنی که یه قسمتی از یه مثلا کارخونه یا یه شرکت مثلا 4-5 نفر فقط مثلا با اونا کار کنه تو اون مجموعه.
آخه ازم متوجه هستم، ولی سازمان‌های خصوصی که با یه کارآمدی فوق‌العاده و افیشنسی کار می‌کنن، یه میشه مدیر می‌خوام برای چی؟ می‌دونید وقتی شما کار رو کم اهمیت و کوچک می‌کنید، بعداً ضرورت این که اینجا برای شغل و کار فراونی باشه از کجاست؟ بله، از وسط همون 5 نفر یکی به عنوان سوپروایزری، نفر اولی، فورمنی کمی جا انتخاب می‌کنن، اونو میارن میگذارن که کار رو هم میدونه، کار رو هم داره میکنه، یه مسئولیتی هم داره. همینی که عرض کردم، اگر یک توان علمی باشه، برای فرض کنید شما مهندس هر چه هستی در یک کارگاهی که اون کار رو میکنن، خب مهندسین دیگری که بیشتر از شما میدونن، شما چگونه مدیرشون میتونید باشید؟ شما اینید شغلایی که من و شما یه مقدار از ایران میاییم به دلیل اینکه در حقیقت کارفرمای اصلی و اساسی در ایران دولته و به همین جهت است که ما یه ذهنیتی داریم که ما با یک حکومت و دولتی سر و کار داریم که ما کارمند میشیم، میریم استخدام میشیم، یه جایی هم اینقدر خودمون رو تکو میدیم جا باز میکنیم. ولی تو امریکا چنین نیست. درست مثل نگاهی که بسیاری از دوستان، مخصوصا اونایی که تازه آمدن یا کسانی که قدیمی اینجا بودن، من خاطرم هست مثلا به رادیو تلویزیون میکنن. وقتی فرض کنید من خودم در سال 73 که مختصری در سازمان رادیو تلویزیون ایران بودم و یه نقشی چند ماهه داشتم، اونجا خاطرم از نزدیک 8000 نفر کارمند بودن برای چندین رادیو و چند تلویزیون، 8000. و بعدم یه بودجه‌ای داشت به خاطر اینکه سازمان برنامه و بقیه وزارتخونه‌ها براشون مهم بود که سازمان رادیو تلویزیون رو کنار خودشون داشته باشن، چون با یه خبر و یا به هر حال یه نوع عدم توجه میتونستن همه چیز رو به هم بریزن. با یه بودجه فوق العاده خوب، برای با یه مدیر بسیار دانا و توانا که به هر حال امکان این رو داشت که بتونه به دلیل البته از یه طرف وابستگی ها و ارتباطاتش از جانب یه دانایی و توانایی و پشت کار خودش بتونی یه سازمانی رو با چند هزار اداره کنی. دوستان برخی از اوقات به ما یا به بقیه وسایل ارتباط جمعی که زنگ میزنن فکر کنن با یه سازمان 8000 تایی یا 3000 تایی رو بسن یا یه بودجه دولتی پشتشه. به همین جاست که شما وقتی به تلویزیون های امریکایی نگاه میکنید میبینید که آگهی پشت آگهی باید که چاره ای ندارن، هزینه ها سنگینه و چطور شما میتونید برحال بدون آگهی یا بدون رعایت یه اصولی اصلا بتونید سروایو کنید، زنده بمونید یا با زیان سنگین و شدید روبرو نشید. بنابراین نگاهی هم که شما الان به من دارید ارائه میدید عزیز، یه نگاه دولتیه. و الا شما برید مثلا یه دوره مدیریت بخونید، MBA بگیرید، بعد برید توی کارخونه که 5 نفر یا 10 نفرن، شما مثلا مدیر اونا، چه مقدار اصلا مدیریتی که شما برای یه دانشگاه خوب میآموزید برای یه همچی کارهایی نیست عزیز. یعنی اینا با به اون صورت یک شرح وظیفه و جایگاه یک کارخونه یا یک سازمان 5-10 مثلا مهندسی نیست، ضرورتی نداره عزیز. یعنی باز میشه به قول معروف 1000 رئیس و سرخپوست و 1000 رئیس سرخپوستی بدون که سرخپوست داشته باشه. اینه که من برای شما ترجیحم اینه که تخصص میخواد ازم. شما در امریکا چاره ای نداری جز که آدم حرفه‌ای باشید، یعنی یه کاری بتونید بکنید که تولید کننده باشه، ایجاد کننده مشخص و محسوس و ملموس باشه. حتی همون مدیریت هم که شما میفرمایید، وقتی شما بتونید فروش رو و یا کارآمدی رو 10%، 20%، 30% بالا ببرید، جایی خواهید داشت. در غیر این صورت برای چی شما رو بخواد؟ چون اینا شغل‌هایی است که برخی از اوقات جنبه یا واقعی داره یا تشریفاتی. به همین جهت که من رو یاد مادری انداخت که پسر مثلا 6-7 ساله داشت و بچه های بزرگتر که بازی میکردن اون رو بازی نمیدادن. مادر آمد گفت که یا این پسر کوچیک برادر کوچیکتون رو بازی میدید شما مثلا 15-16 ساله یا شما نمیتونید بازی کنید. اونم گفت خب بیا. بعد مادر بعد از چند دقیقه از پنجره نگاه کردید که اون پسر کوچولو روی صندلی نشسته، اونا دارن بازی خودشون رو میکنن. اومد به پسر کوچکش گفت تو رو بازی ندادن؟ گفت چرا، به من گفتن تو بشو رئیس بانک 6 ماه مرخصی بدون حقوق بگیر فلان اینجا بگیر بشین. بنابراین این کلکی است که برای شما منتظرید که بهتون مرخصی با حقوق بدن. من این مقدار سر اون بحث دارم.
بله دقیقا درست میگید. بعد آجوشان من در مورد دانشگاه میخواستم ازتون سوال بپرسم که یه سری دانشگاه هست که در واقع استیت یونیورسیتی نیستن و خیلی پذیرش راحتی دارن نسبت به استیت یونیورسیتی ها. حالا من با توجه به این که در واقع میخوام خیلی زود مدرکم رو بگیرم و با توجه به این که خب من یه مدرک وزیرم دارم، یعنی در واقع میخوام یه مدرکی رو از دانشگاه های اینجا بگیرم و این که حالا یه سری در واقع کسایی رو بشناسم که بتونم مثلا باشون شاید مثلا بتونم ازشون کار بگیرم یا مثلا بتونم برم توی مثلا شرکتشون خودم رو پرزنت کنم.
ببین عزیز، ببین باز دو مرتبه رفتی تو همون خط. من در ایران سر کلاس ها هیچ وقت نمیگفتم دانشجویان عزیز. قبل از انقلاب که اونجا دانشگاه میرفتن میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز. علت چم این بود که مدرک مهم بود نه دانشی در اون مدرک، جز جای خاصی بیشتر جا، مثلا در بخش دولتی شما لیسانس این دارید، فوق لیسانس دارید، بیه چیزی بلدید؟ نه. حالا مدرک برای بخش خصوصی و یا اگرم احتمالا دولتی باشه اینجا کافی نیست عزیز، یعنی مدرک کمکتون نمی کنه. اینا معمولا یه در اصطلاح ابزار دیگری، یه معیارهای دیگری برای ارزیابی شما دارن. درسته شما میتونید با داشتن اون مدرک وارد بشید. دوم این که دانشگاه هایی که اونقدر اعتباری ندارن اولا به شما چیزی نمیاموزن، سوم این که کسانی که شما رو استخدام میکنن میپرسن از کجایی، یعنی اون مدارک رو میخوان. روزی که الان شما فرض کنید حتی وکیل بشید، بار رو بگذرونید که این بزرگترین صدی سر مقابل شما که نشون میده توانایی دارید، دولت قبول میکنه. در برخی از ایالات از 100 تا آدمی که امتحان میدن 50 تاشون قبول نمیشن در اون سال، یعنی اینقدر حرکت. تازه شما بسته به اینکه از کدوم دانشگاه در امریکا دوره دکترای حقوقتون رو گرفتید، برخی از جاب شما 40,000-50,000 دلار حقوق میدن به خاطر این دانشکده و این نوع دانشگاه، یه جای دیگه 200,000. یعنی همون بد و استخدام آغاز کارتون. به همجرد است که حرفایی که شما من میزنید عزیز حرفایی درستیه، ولی شما هنوز تو قالب افکار ایران و یا با ایرانیانی مشورت بگوین که هنوز اون قالب فکری رو دارن. مدرکه اونقدر به شما کمک نمی کنه. مدرکه یه بسا 10-15% به اعتبار شما اضافه میکنه. 85-90% اینه که حالا چی میدونید و چی کار میخواید بکنید. باز جمله من یادتون باشه، اینجا یه مقدار کشور تخصصه، اینجا با مدرک تنها نمیشه یه جایی گرفت و نشست عزیز. تو همه زمینه ها چنینه و به همجاست که آدم ها اینقدر شغلشون رو جا به جا میکنن برای که اونجا جایی ندارن و جا نیفتادن. یه مقداری بیشتر مشورت کنید با کسانی که تو رشته و کاری که شما میخواید بکنید و اوضاع مسلطن، تو اطلاعاتی که به شما میدن درسته، به همین جهته که ماجرای مدرک هم جای خودش رو داره.
بله، من فقط یه سوال دیگه دارم، این که من الان توی در واقع تگزاس هستم و میخواستم که در واقع یعنی خودم فکر میکنم که اگه بیام کالیفرنیا شاید خیلی بهتر باشه، حالا از لحاظ این که موقعیه و این که حالا ممکنه که ایرانیایی رو بشناسم اونجا که برام توی شغل یا چیزی باشن که بتونم باشن همکاری کنم.
خب اونا رو باید بذاره چک کنید عزیزم، برای که برخی از جاها ممکنه مثلا چند نفرن و اینا آدم های دوربر خودشون دارن. یه زمانی هست که شما میگید نه من مهندسیم رو گرفتم میخوام برم وارد بخش دولتی بشم، تو شهرداری شهر لس آنجلس دنبال این میگردم، میگم بله یک ایرانی ها اینجا نام توانایی و مهارت های خوبی دارن، قدرت هایی هم دارن، تو استخدام شما حداقل در حد برابر با دیگران میتونن کاری بکنن که تبعیضی در مورد قائل نشه، ولی در بخش خصوصی ماجرا خیلی فرق میکنه، برای که اونجا فقط ایرانی بودن کافی نیست. بله اینا رو باید از طریق این که ببینید اطلاعاتی که پیدا میکنید چه هست چک کنید، مطمئن بشید که با آگاهی این کار رو میکنید. بله خیلی از اوقات آمد و رفتتون اونقدر مسئله نیست، یا زندگیتون رو به هم نمیزنید، میتونید اونم امتحان کنید، تجربه کنید، چه سفری یه هفته یه ماهه بیاید، چه کمی بلند مدت تر، یه کمی با مشورت با آدم های آگاه تصمیم بگیرید و خیلی فرضهای ذهنی ایرانتون رو اینجا مبنا قرار ندید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
بسیار
ممنون. خدا نگهدار. شنگلش من با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی. سلام
هست کمیدیکتر.
سلام بفرمایی.
قبل از هر چیز خیلی ممنونم بابت برنامه خیلی خوبتون و مشاورهای خیلی عالی که به شنوندگانتون میدین. من برای اینکه وقت خیلی نگیرم بیشتر از این صحبت هم ادامه نمیدم و میرم سر مسئله اصلی که میخوام عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید.
جناب دکتر، نزدیک دو سال قبل شما برای فرزند من که با شما تماس گرفته بودم ظریف‌پوشی 160 رو تخمین زدین و از اون زمان دو سال گذشته، یه دو سال خیلی سنگینی برای من و همسرم و ماجراهای زیادی داشتیم با بچه ای که از همسناش در واقع پیشرفتش بیشتر بوده، دیولوپمنتاش بیشتر بوده، چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ روحی، و مسائل و سیچویشن های خیلی خیلی زیادی رو داشتیم که هر کدوم رو با مطالعه زیاد با تحقیق زیاد یکی یکی حل کردیم و الان به یک نقطه رسیدیم که خیلی به کمک شما نیاز داریم، به راهنماییتون، و امیدوارم که بتونم درست مطرحش کنم توی این صحبت و از شما کمک بگیرم.
ببخشید شما روی بلنگو اینا که نیستید عزیزم، چون صداتون میپیچه.
نه خیر، نه خیر. جناب دکتر، ما سعی کردیم توی این دو سال یه سری خصوصیات خاص فرزندم رو بتونیم، اونایی که مثلا احساس میکنیم درشون پیشرفت بیشتری داره، تشخیص بدیم و زمینه رو تو اون قسمت رو بیشتر براش مهیا بکنیم. چند تا زمینه بوده، از جمله یکیش هنر بوده و یکی از مهمترین هاش سخنوریه، یعنی بازی با کلمات. مثلا در سن فرض بفرمایید که 2 سال و 2 ماه اولین بیت شعرش رو گفته. من خودم چون شاعر هستم یک بیت کامل شعر فارسی و مثلا از لحاظ وزنی، از لحاظ موسیقی خیلی خیلی کامل. و چیزی که الان ما تبدیل به این مسئله برامون شده و حل این مسئله یکم سخت شده، انتخاب زبانیه که بچه باید الان در واقع ادامه بده.
شما از کجا تلفن میکنید؟
جناب دکتر، ما ایتالیا هستیم ولی تصمیم گرفتیم که بچه زبان اصلی زبان مادری باشه و بنابراین از همیشه فقط باش زبان فارسی کار کردیم. الان در سن 2 سال و 4 ماهگی زبان فارسی رو به طور کامل صحبت میکنه و حالا ما باید چون از
الان فرزندتون چند وقتش عزیز؟
2 سال و 4 ماهش. دکتر
شما 2 سال قبل با من صحبت کردی؟
بله 5 ماهش بود آقای دکتر، 5 ماهش بود که ما با هم صحبت کردیم و من خصوصیاتش رو عرض کردم خدمت شما که شما فرمودین حداقل ضریب هوشیش باید 160 باشه و البته اون چیزایی که ما بعدن باش برخورد کردیم به اصطلاح هر چه بیشتر گذشت بیشتر مشخص شد و خدمتتون عرض شود که بله.
مثلا چه برجستگی‌هایی در چه زمینایی نشون داد؟
ببینین آقای دکتر، اولین چیزی که خب خیلی تجربه ما رو برانگیخت در 40 روزگی اولین کلمه‌اش رو به طور واضح گفت، یعنی چه زیر 2 ماه داشت موقعی که میخواست سیر بخوره به ما یک کلمه رو خودش ابداع کرده بود میگفت، و به این صورت که دیگه همسر من اصلا نیاز نبود که وقتی یعنی بفهمه کی باید به بچه سیر بده، خودش میگفت و از دو ماهگی شروع شد و چیزای دیگه مثلا خیلی سریع ظرف مثلا یک ماه آروغ زدن رو یاد گرفت. بعد دیولوپمنت های مختلف همینطور به همین صورت ادامه پیدا کرد. مثلا فکر کنین در سن 4 ماهگی مثلا کلمه دوم رو گفت، در زیر دیگه وقتی به 1 سال رسید چندین کلمه مختلف رو به اصطلاح می گفت. در سن فرض بفرمایید از حدود 8 ماهگی روزی حدود 3 ساعت کتاب میخونه به طور متوسط، گاهی اوقات بیشتر.
چند چه کتاب میخونه؟
ببینیم، ما کتابایی که در اختیار قرار میدیم که الان مثلا شاید مدام هم مجبوریم کتاب رو عوض کنیم چون یک کتاب زود تموم میکنه، باید کنارش تا 2-3 ماه قبل باید کنارش میشستیم و کتاب رو از روش براش میخوندیم و عرض میکنم چیزی حدود مثلا بین 2.5 تا 4 ساعت در روز باید ما براش اینطوری کتاب میخونیم، ولی از 2 ماه قبل دیگه خودش کتابو دست میگیره و الان 2-3 ماهیه که داره تلاش میکنه بخونه و ما
چجوری میتونه بخونه؟
ببینید داره الان دستشو زیر کلمات میذاره، بعد خدمتتون عرض کنم که اون چیزی رو که از ما شنیده اینا رو تکرار میکنه و
اون که به حافظش مرتبطه نه خوندن کتاب.
وقتی ازش میپرسیم که دوست داره کتاب بخونی اصرار میکنه که خیلی دوست داره بخونه. تو خیابون مثلا
نه همینجا رو کتاب بمونید، من اونو نمیفهمم عزیز. یعنی فرزند شما وقتی که ببینید، من اگر یک کتاب فیزیک بردارم ولی بحث تاریخ بخونم روش، که من کتابو نمیخونم، من دارم از خودم یه چیزی به حافظم هست یا میسازم و میبافم. مثل من رنگ کتاب ژاپنی بردارم و به فارسی یه چیزی توش بخونم. فرزند شما چگونه کتاب میخونه؟
ببینین حروف الفبا رو مثلا حروف الفبا رو الان یاد گرفته، زیر کلمات مثلا میگه A این B این C، ولی اون چیزی که من عرض میکنم روزی 3 تا 4 ساعت از ما میخواد کنارش بشینیم و تمام مثلا صفحات رو به اصطلاح براش داستانش رو بخونیم، کتاب رو بخونیم، بعد این کتاب تموم میشه کتاب بعدی رو میخواد، بعد اون دوباره کتاب بعدی و این قسمتی که عرض کردم ما براش میخونیم. اون قسمت که خودش تلاش میکنه حروف رو، حروف الفبای رو که الان یاد گرفته، با سماجت زیاد اینا رو دست زیرش میذاره، میگه این ایه اون بیه این مثلا سیه، و اینجا دقیقا همون جاییه که حالا سوالیه که من میخواستم از خدمتتون بپرسم، ولی قبل از اون اگر شما
نه مطلبی نیست. خب سوال چیه؟
ببینید بله، ما الان باید در واقع زبان رو انتخاب بکنیم و تحقیق خیلی زیادی کردیم، خیلی خیلی زیاد، با چندین نفر آدمای خبره زبانشناس صحبت کردیم. قصد ما اول این بود که زبان فارسی رو همونطور که زبان اولش هست، خوندن و نوشتن رو هم به زبان فارسی یاد بگیره، ولی طبق تحقیقاتی که ما کردیم با همسرم و بیشتر همسرم به این نتیجه رسیدیم که زبان فارسی یکی از بدترین زبان‌ها برای یادگیری حروف الفبا است و زبان انگلیسی در واقع یکی از بهترین است از لحاظ یادگیری حروف الفبا، چیدن کنار هم و به اصطلاح خوندنشون. متاسفانه زبان ایتالیایی که حالا ما در کشور ایتالیا زندگی میکنیم زبان سوم ماست. ما نزدیک 3 ساله که اومدیم به این کشور و تسلطمون روی زبان انگلیسی بیشتره، ولی ترسی که ما داریم اینه که با انتخاب حالا یا زبان انگلیسی یا زبان ایتالیایی اون توانمندی های بچه رو در زبان فارسی در واقع از دست بدیم، به خاطر اینکه عرض میکنم مثلا در سن 2 سالگی یه بیت کامل
نه متوجه هستم. نه ببینید اینا با هم در تضاد میتونن برای بچه های باهوش نباشن، یه مقدار من مؤثر قبلی هستم ولی نه منفی. یعنی مطالعاتی که در مورد 2 زبان یا 3 زبان هست حتی کمی هم نشون میده بهره هوشی بچه‌ها رو افزایش میده، ولی ممکنه یه مقداری به دلیل اختلاطی که این زبان‌ها با هم پیدا میکنند یه مقداری پایه‌های استدلالی و عقلی رو زیر سوال ببره. بنابراین به نظر من شما با 2-3 زبونه میتونید باش حرکت کنید، یعنی زبان فارسی و زبان ایتالیایی که در حقیقت زبان خانه و محیطشه و اون رو ناچار باید درش روش داد و صلاح هم اینه. فقط میمونه زبان انگلیسی که اون یه چیزیست که شاید بتونید کمی صبر کنید که ما مطمئن بشیم پایه های زبانی او در این دوتا زبان با هم تونستن نوعی هماهنگی و همخوانی رو داشته باشن و حالا شما زبان در حقیقت سوم بعدا اگر لازم شد حدود 5 سالگیش با خواندن و نوشتن اصلا همراه کنید که بشه زبان به یک اعتبار علمی و نظری او که به هر حال در این زمینه از ایتالیایی و فارسی بهترن. اما تسلط او رو میتونید تا 5 سالگی به این دو زبان فراهم کنید. الان به نظر من موضوع انگلیسیه شاید انتخاب درستی نباشه، برای که نه در خانه اونو میشنوه و نه در بله. محیط اجتماعی.
بله بله. یک سوالی که بر من پیش میاد دکتر، من و همسرم با توجه به اینکه خب فارسی زبانیم و مسلماً تسلط خیلی بیشتر رو زبان مادری داریم، مسلماً اگر قرار باشه که ما این کار انجام بدیم، یعنی یا اینکه باید معلم به اصطلاح زبان ایتالیاییش حالا یا مهد کودکش یا این کسی
اونو نه اونو بگذارید حتما یه ایتالیایی باشه، اصلا تردید نکنه.
بله.
یعنی شما هم در حقیقت نقش ارتباطی رو دارید، یعنی او اگر به زبان ایتالیایی حرف بزنه و تا حدودی میفهمید یا میفهمیدش واکنش نشون بدید، ولی ای بسا کمتر به زبان ایتالیایی. بگذار زبان ایتالیایی رو از یه ایتالیایی یاد بگیره.
بله.
بنابراین نمیخوام بگم بهش جواب ندید یا حتی بهش ایتالیایی حرف بزنید، ولی اون رو به حداقل حداقل برسونه در چارچوبی که ضرورت ایجاب میکنه، اما اون رو به صورت اینکه شما هم نقشی داشت باشید، شما رو فارسی تکیه کنید و همچنان زبان اصلی شما در خانه و ارتباطاتون فارسی باشه، کتابایی هم که شما برش میخونید فارسی باشه. بذارید زبان ایتالیایی رو از بیرون از رادیو تلویزیون و یا آنچه که در محیطش میگذره بیاموزه و یا معلم مخصوص این کار.
خب حالا این چیزی که شما فرمودین در واقع منو رسوندین به سوال دوم آقای دکتر، این که ببینید کم کم داره اینجا اصلا اجباری میشه از این که بچه را از 3 سالگی در واقع مهد کودک بذاریم، ما نذاشتیمش، بچه های دیگه همه رفتن، ولی به خاطر مشکلی که ما با سیستم آموزشی اینجا داریم و ما با مهد کودک های زیادی تماس گرفتیم، متاسفانه به طور اجباری بچه باید چیزی حدود حداقل 6 ساعت بین 6 تا 9 ساعت بمونه در مهد کودک و ما به این نتیجه رسیدیم که کاری که ما داریم برای شلو انجام میدیم بیش از در واقع مهد کودک و منظم.
نه نه سب کنید آقا، نه سب کنید، شما که سب فرزند دیگه ای ندارید.
نه خیر، نه نه
نه، کنار خود نگر داشتن تون از نظر روانی کار درستی نیست.
بله.
نه بذاریدش برو اونجا، چون اونا در حقیقت چیزی رو در او خراب نمی کنن. ممکنه در یه زمین هایی شما بتونید تقویت بیشتری داشت باشید، ولی خطر هم استراب و هم در حقیقت محدودیت. نه من باش موافق نیستم، نمیخوام بگم رو حد اکثر بداری، روی حد اقل 6 ساعت رو قبول کنید.
بله.
و بذارید توش محیطی که کاملا ایتالیایی است و امید من این است که غیر از ایتالیایی چیزی یادش نمیدونم، مگر اینکه تو محیط ایتالیایی اگر انگلیسی یاد میدن بذارید، ولی با زبون دیگه نکس.
بله.
اگر مدارسی هست که فصل ایتالیایی و فرانسه هست یا ایتالیایی و اسپانیایی، شما بهتر بذارید ایتالیایی و یه جایی که انگلیسیه. فقط همین. نه 6 ساعت مانع نشید، شما فرزند دیگه ای ندارید، شما دوتا به نظر من میتونید اینجا و اونجا یه مقدار شرایطی به وجود بیارید که اون رشد متعادل رو موجب نشه. من دلم میخواد تو محیط باشه، ولی که اون باید با بقیه واقعیات زندگی هر اندازه که حاشیه یا کم اهمیت هم هست آشنا بشه. اینه که من دلیل نمیدونم شما خودتون رو درگیر چنین گفتگوهایی کنید اصلا.
آه بله.
بنابراین 6 ساعت بذاریدش رو. بله. امیدوارم. بله. که هرچه خیر سرش اتفاق بیفته. با حرفایی هم که میزنید من مطمئنم نگفتم بهره هوشی سرش هست، گفتم حداقلش سرش هسته. امیدوارم.
بله.
امیدوارم که به هر حال با این موجود از یک نظر عجیب الخلقه یا خارق العاده به هر حال بتونید یه نوعی کنار بیارید، ولی بذارید بقیه هم این بار رو کنار شما داشته باشن و نترسید از اینکه در هدفهای مشخص شما شاید تغییری و یا تأخیری به وجود میاد. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
منم همینطور.
خواهش کنم. خیلی ممنونم. خواهش کنم. خدا نگهدار.
متشکرم روز شما بخیر. خدا نگهدار.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم یادآور میشم که ما آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو در روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار امسال و سالهای قبل با حضور شما و دو هنرمند عزیز آقای ستار و شهرام صدتی و جمعی از هنرمندانی که به عنوان نوازنده هستند جشن خواهیم گرفت. همراه با اون برنامه‌های فراوانی برای دوستان به وسیله همکاران و هنرمندان دیگه تدارک دیده شده و در حقیقت یک مجموعه‌ای هست که نیمی از آن دو خواننده خوب و عزیز ما ستار و شهرام صورتی هستن و نیم دیگرش برنامه‌های متفاوت و متنوع دیگری است. کارت‌های ورودی که 40، 60 و 80 هست در طبقه بالا و 120، 160 و 200 در طبقه پایین و البته چند تایی هم 300 دلاری است که فقط در ردیف 1 و 2 جلو هست و فقط در اختیار رادیو همراست رو میتونید از تیکت مستر، کامرشال تراول، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، کتاب سرا، گالری عشق، ایلات مارکت، سوپر ایروین، کراون ولی مارکت و آنی مارکت در منطقه بربنک و گلندل که عزیزان ارمنی و ارامنه خوب ما هستند میتونید هر چه زودتر تهیه بفرمایید. ضمن میتونید از طریق تلفن جای خودتون رو در از طریق کردیت کارتتون رزرو کنید و کارت ورودتون یا از دفتر رادیو بگیرید و یا اون روز دم در برای شما زیر نام خودتون خواهیم گذاشت. به هر حال امید دیدار شما رو داریم و همکاران ما که به یک اعتبار تعدادشون من فکرم 26 نفره، بعد دیدم با همکاران فنی خارج از رادیو و یا کسانی که پشت صحنه و پرده هستن به 30 نفر میرسه، حداقل اون جمعیشون که علاقمند باشن اونها رو هم به شما معرفی میکنیم و فرصت دیدار دو طرفه‌ای فراهم خواهد شد. بنابراین همین شنبه 14 اپریل سر ساعت 7:07 برنامه رو شروع خواهیم کرد. انتظار ما که ساعت 6:00 بیارید. 6:30 درها باز خواهد شد تا سر جاتون قرار بگیرید. 3400 نفر به هر حال نشستنشون طول میکشه. ما هم 7:07 برنامه رو آغاز کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از این وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم.
من یه سوال در مورد دختر 6 سالم داشتم آقای دکتر.
ببخشید فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
نه آقای دکتر، متاسفانه فرزند دیگه ندارم، تک فرزند هستش.
اوکی عزیز.
و دخترم چند وقت آقای دکتر که شبا خیلی بد میخوابه، یعنی نه اینکه بد به خواب بره، راحت میخوابه، ساعت بین 8:30 تا 9 توی تختش میذارم راحت خودش میخوابه، ولی بین ساعت 3 و 4 و نصف شب که میشه بیدار میشه و دیگه اصلا نمیخوابه، یعنی کاملا به بیداره. حتی دوست داره پاشو بازی کنه و تا ساعت 6:30 من اجازه نمیدم که از تختش باشه، تو همون تختش میمونه و پیششم نمیرم، ولی میبینم چون که چون روشنه میشنم صداشو توی اتاقش که داره فقط غلط میزن، یعنی کلافه است یه تختش. تا ساعت 6:30 صبح تقریبا طول میکشه که میخوابه، بعد میخوام ببرمش مدرسه، نمیخواد از خواب بیدار شه، خسته است، کلافه است و خیلی باعث دردسر شده برای من صبحا که میخواد بره مدرسه.
روزای شنبه و یک شنبه چطور؟
دقیقا مثل هم دکتر، هیچ فرق نمیکنه. شاید در طول هفته فقط یک شب یا دو شب این راحت بخوابه تا صبح، حتی استخر اگه ببرمش، حتی اگه حمام کنه قبلش، خسته باشه.
نه کاری به اون ندارم. بذارید یک گذر کوتاهی بکنیم و لطفا با یه دقتی من جواب بدید. تو خانواده پدری و مادری خودتون، تو خانواده پدری و مادری همسرتون، کسانی که وسواس سنگین داشتن یا بیماری های روانی دیگه داشتید؟
بله آقای دکتر.
چی داشتید؟
همسرم که فکر میکنم استراب و استرس خیلی شدید دارن، وسواس نه، ولی خواهرشون میدونم که به خاطر بیماری روانی چند وقت بستری بودن، اما علتشو فکر میکنم از هوش میرفتن که ایشون بستری شدن به خاطر بیماری روانی، ولی علتش دقیقا نمیدونم. و افسردگی مطمئنم که دارم توی فامیل، و از طرف خانواده خودم هم فکر میکنم که شاید خودم وسواس، نمیدونم وسواس تا چه حد ممکنه، من یکم به مرتب بودن خیلی حساسم که همه چیز مرتب باشه، ولی اینجوری نیستم که برم دو دفعه تخت مرتب کنم، یا اگه یعنی دستم رو زیاد بشورم یا تو حمام طول بکشه، که اینجوری که شنیدم از رادیو برنامه‌تون گوش میکنم اصلا حمامم طول نمیکشه، دستم رو زیاد نمیشورم، چیزی رو دو دفعه چک نمیکنم، خیلی فقط شاید در خونه رو که قفل کنم شاید برگردم یه بار ببینم خوب کردم یا نه، ولی چیزایی که مرتب مدام باشه نه، اینجور چیزی ندارم.
خب تو فامیلتون چی؟ فامیل پدری و مادری؟
باز فامیل بله، فکر میکنم برادرم بعضی چیزا بله، فکر میکنم مثلا اگه تابلوی کج باشه روی دیوار حتما باید باشه صافش کنه، یعنی نمیزد خونه کسی هم که باشه، خونه فامیل هم که باشه همیشه این تابلو رو روی دیوار صاف میکنه.
دیگه کیا رو دارید در چه حدی دیگه شدیدتر؟ پسر عموی، دختر خاله ای؟
فامیل دور همسرم، فکر میکنم پسر عموی همسرم، بله یکی از پسر عموهاشون فکر میکنم شاید یه بار قصد خودکشی داشتن، ولی بردنشون بیمارستان نجات پیدا کردن.
ببینید عزیز، اولا شما فکر باید اگر دخترتون یه ذره دیر بخوابونه چه خواهد شد؟
هیچ فرقی نمیکنه.
نه مثلا ساعت 10 و 11 بخوابی، الان که ساعت مثلا 7 و 8 میخوابه، میگی تا 3 و 4 8 ساعت میخوابه دیگه، درسته؟
بله تا 3 و نیم راحت میخوابه.
خب میدونم به همجاز که خب چرا ساعت 10 نخوابه 11 نخوابه که بمونه تا ساعت 6؟
نمیتونم بیدار نگرشتم، یعنی این روتین شده برنامهش
دیگه. نه میشه عمل همیشه به هم زده عزیز. بله به چرا وقتی صبح بیدار میشه میذاریتش فقط قلب بزنه؟ چون شما در حقیقت اون نوع خواب تحمیلی آزاردنده رو به نوعی به خورد او دارید میدید و این وضعیت رو درش دارید تشدید کنید، و بعد مسئله صبح شما مطرح هست که مثلا اگر ولش کنی صبح اگر 6 بخوابه کی بیدار میشه؟
اگر ولش کنم 6 بخوابه ساعت 9 صبح 8:30 بیدار میشه.
یکی 2-3 ساعت فقط میخوابه.
بله.
ولی اگر روزای شنبه شنبه باشه بعد از ظهر اینا چرتی نمیزنه، خوابی نمیره؟
نه اصلا نه.
چقدر انرژی داره و فعاله؟
دختر فعالیه، خیلی فعاله، خیلی انرژی داره.
چقدر زمین های وسواس رو سر قضا و پیکی بودن و یه چیزایی داره؟
در مورد قضا پیکی نیست، اما در مورد این که مثلا زیپ کتش حتما باید همیشه بسته باشه، میخواد اونو بسته نگه داره، ایچ وقت دوست نداره اونو باز نگه داره. چسب پاشو بعضی وقتا، البته اینا رو کار کردم روش، طبقه فرمایشات شما که گوش میکنم یه خود بی اهمیت شدم نسبت به این چیزا که تمیزی زیاد نباشه، مثلا پاشو روی زمین نمیذاش، قبلا اگه پاش جوراب نبوده کفن پاشو روی زمین نمیذاشم، انقدر پا برهنه توی حیاتم باش بازی کردم که الان خیلی بهتر، یعنی بهتر که اصلا کلان منتفی شده این مسئله، دیگه راحت این کارو انجام میده. ولی تو بعضی از چیزا مثلا یه چیزای ریز خیلی کوچولو رو اگه فیکس نشه، سر جاش نباشه، خیلی اعصابش خرد میشه، یعنی ناراحت میشه که این چرا در این در این اعصاب بازی بسته نمیشه، چرا این بساتش این درز کوچیک چرا بازه، این باید بسته کیف بشه.
ببینید عزیز، شما یک کمکی گیر افتادید، یعنی کاملا پیداست یه آسیب سیستم عصبی هست. و البته موضوع خواب در حقیقت بیشتر علامت و نشانه هست نه مشکل روانی، یعنی یه چیزیست که اون رو به صورت یه چنین خوابی که شما دارید توصیف میکنید در میاره. رفتار شما هم شاید درست نبوده، اون وضعیت بد تشدید و تقویت شد. اولا پیشنهاد من به شما اینه که یه کمی ذره ذره اینو بذارید بیدار تر بمونه. حالا اگر هفت و نیم هشته مثلا بره تا نه نه و نیم، یه کارایی بکنید که مثلا بیدار بمونه، ولی اگه خواست به خواب مانعش نشید. دوم با دکترش صحبت کنید و ازش بخواید کوتاه مدت یه آرام بخشی به این بده که در این حال که او رو آروم میکنه مقداری ضد استراب و وسواسشه، در این حالم بخوابونتش. یعنی من کوششم اینه که این خوابش بشه 9 ساعت و 10 ساعت که تو این سن عادیه، و بنابراین مثلا 9 شب بخوابه تا 6 صبح. ولی شاید بدون کمک دارویی نتونید. اول یه ذره خوابش رو ببرید بالا، و دوم اینکه از دکترش بخواید. امیدوارم ایشون هم موافقت کنن، چون من دلیلی برای مخالفت نمیبینم. یا آرام بخش بهش بگه که خواب آلودم بکنه او رو، یا تا دو تا بدن با توجه به تشخیص. ترجیحم اینه که یه روانپزشک رو ببینید و بگید حدسی که میزنن یا کسی به ما گفته وسواس، و این وسواسی که او رو بیدار میکنه و یه اختلالی در یه جایی به وجود اومده که کارش نمیشه کرد، باید از بینش برد. و تنها راه از بین بردنش هم اینه که کمی دیرتر بخوابه و با یه قرصی بیدار نشه. اگر شما بتونید 9 بخوابونیدش تا 6 و 7 صبح، حداقل این موضوع و مسئله ما حل شده است. و دوم آرامش و احساس امنیت همیشه. برای هیچ کاری او رو نگران نکنید، مضطرب نکنید، ناراحت نکنید، و از قبلم پیش بینی کنید، برای که اگر بتونید خطر رو بگذرونید، گذروندید، و الا ما میتونیم مسئله داشته باشیم. ضمناً خانواده پدری مادری خودتون رو، پدری مادر همسرتون رو یه ذره بیشتر چک کنید، چون اگر یه موقع بیماری های دیگری باشه بیش از وسواس کرد، تو خود وسواس هم یا OCD یا Obsessive Compulsive Disorder به خودی خودش بد هست، یعنی یه بیماری سنگینی هست. و برخورد شما در جهت پاش خیلی درست بوده، الان به نظر میرسه که خیلی از اوقات وقتی که در جهت برخی از این موضوع آدم ها وسواسی به خرج میدن، یه جوری بشه خیلی آهسته غیر مستقیم به همش زد، معمولا خیلی خیلی کمک میکنه، از جای دیگه هم سرباز نمی کنه و بیرون نمیزنه. ولی یه خبره که در مغز دخترتون هست عزیز، و به همجاست که به عنوان دختر عادی بهش نگاه نکنی جان.
بله، یه مشکل دیگه این که الان گفتین که فکر کنید در مورد مسئله همسرتون. من همسر خودم بعضی وقتا به خاطر استرس شدید اصلا از خواب بیدار میشه، یعنی انقدر تپش قلب زیادی داره که از خواب بیدار.
اون انگزایتی اتاکه، استرس نیست، اون یه مقدار حمله استراب عزیز.
بله.
سنگین و شدید بشه میشه پنیک اتاک. همسرتون هم دارو میخواد؟
بله.
یعنی آرام بخش میخواد یه کمی این از این وجه آدم نمیدونم، البته این حرف من ممکنه اذیتتون کنه، ولی فرزند دیگه نیارید عزیز.
نه آقای دکتر، نه.
یعنی دیدم 5 سالش شده، دلیلی من برای اون نمیدونم، برای که زمینه ارثی دوتا خانواده خوب نیست.
بله.
یعنی مایه استراب و افسردگی و اینا رو داره، و اینا برخی از اوقات میتونه حالتهای ایلوژن و دیلوژن به وجود بیاره، حالتهای توهم و افکار باطل کار دستمون بده. اینه که اولا آرامش، امنیت، کاری به کارش نشه بشید، وارد اصلا مسئله جزئی کم اهمیت نشید هیچیا، یعنی اصلا مهم نیست. ولی اگر به صورت وسواس دیدش، غیر مستقیم باش مبارزه کنید، خودتون و همسرتون هم کوشش کنید پیام های این چنین رو حداقل در محیط خانه ندید که این چرا نمیدونم منظم نیست، یا مثلا در قفل کردی چک کردی نکنید. یعنی او رو که آماده است از اینا فیلم برداری کنه و چند برابرشون کنه و پرونده در ذهنش بسازه، رو بهش ذره احساس امنیت و آرامش بدید. درباره اخبار رو مواظب باشید تا اونجایی که ممکنه نبینه یا نفهمه که چه خبره، برای که اون میتونه مسئله آفرین باشه. اینا دار فیلمای خنده‌دار و اینا رو بگیرید بگذارید، چه برای بچه‌ها باشه، کارتونی باشه، چه برای بزرگسالا، یه مقدار زندگیشو با شادی و لذت و یه مقداری هم بی اهمیت بودن به وظایف و مسئولیتی سر اتاق جمع کردن اتاقش رو نمیدونم رخت خوابش هم ابدا کاری به کارش نشتاشید، همه رو خودتون انجام بدید، گویی این وظیفه شماست. و اینکه حالا اگرم کاری کرد کج است و درست نیستم اهمیت نداره عزیز. به نظر من یه کمی در خطری و برای اینکه این وضعیت بد نشه، تشدید نشه، تبدیل به چیزای دیگه نشه، بسیار بسیار آرام و آهسته حرکت کنید. ولی به نظر من خوابش چون هم علامت و نشانه ایست، هم یه تعادلی به زندگیش میده، به نظر من بهترون هست که شما روان پزشکم امیدوارم همکاری کنن، یه داروی آرام بخشی هم را به داروی خواب بهش بدن که بگیره یه سره بخوابه، ساعت خوابش هم میذاره برید بالا، چون ممکنه واقعا بعد از 8-9 ساعت یا 8 ساعت نتونه خودشو در خواب نگه داره. اصلا ماجرای خواب او یه کار 8-9 ساعته باشه، نه مثلا برای سن و سالش که 10-11 ساعت هست.
بعد آقای دکتر یه سوال دیگه خدمتتون داشتم، این که من به خاطر فرزند ترک بودن خیلی سعی میکنم که دوستاشو دعوت کنم خونمون و هر روزش یه جور پر میکنم با دوستاش، یا این میره خونه اونا یا اونا میان اینجا، ولی من همیشه سعی کردم نمیدونم این طرز فکر درسته یا نه، همیشه سعی میکنم که دوستای خیلی زیادی داشته باشه، نه تنها فقط با دو تا فرد مشخص بازی کنه.
نه اون کارتون درسته، برای که اونا میتونن برن هم بچه ها سر دوستی هاشون بی دلیل به هم میزنن، هم 5-6 تا رو باید حتما داشته باشه عزیز.
بعد آقای دکتر این مسئله نیست که همیشه وقت ازش میپرسن که کی بهترین دوست توه، میگه من همه رو دوست دارم به یه اندازه.
اصلا خودتون درگیر این بحث را نکنید.
بله.
اصلا راهاش کنید عزیزم، یعنی هر چی میگه بگید باریکلا. بی خودی گفتم سر مسائل جزئی اصلا نخواهید آموزشی بهش بدید، کاری بکنید، امیدوارم خطر رو بگذرونید. منم با آخر وقت نمیستم ولی خوش آشتم با تون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، یه سنم نظرستتون، شما همیشه به من آرامش میدید.
لطفه دید،
خواهیش میکنم، محبت کردیم، خدا
نگه دار. شنگان عجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای نیک کانی، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام و همه اینا که با پول کار دارند دارند. توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتگوی ایشون با همکاران خوب و عزیزم جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.